بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردیم که اولین مورد استثناء از حرمت کذب برای دفع ضرر بود. در اینجا بعد از اون که ادله خاصه و عامه را بررسی کردیم، وارد فروع این بحث شدیم که اولین فرع این بود که اگر توریه میسر هست جایز کذب یا اینکه جایز نیست، که بحث مفصلی شد و نهایتاً به نحوی فرمایش قول دوم که قول مشهور متأخرین هست تأیید شد و حاصل بحث این شد که توریه هم اگر میسر باشد باز ارتکاب کذب جایزه. این نتیجه فرع اول شد. فرع دوم که با این ارتباط داره و در حقیقت مبانیش همون بحث قبلی هست، این است که حالا دیگه اونا دیگه گذشتیم دیگه، حالا ولی شهرت همون است که عرض کردیم. اینجا شهرت صغرن صغرویان و کبرویان محل خدشه است. حالا اینا دیگه بعد میشیم صحبت میکنم. فرع دوم این است که فرع دوم این سواله که سلام علیکم، اگر راهی غیر از توریه باشد چه؟ این فرع دوم، سوال دوم اینه، وارد ضرری داره متوجه او می شود و راه منحصر نیست به کذب، بلکه راه دیگری غیر از توریه هم متصوره. راهش اینه که با یه شکلی فرار بکنه، نمیدونم یه حیله‌ای بزنه و از گیر این کسی که او را تهدید میکنه و مورد تعرض قرار داده دره. راه دیگری وجود داره. اینجا چطور؟ راه توریه ما گفتیم راهی است که به احتمال بسیار قوی مورد نظر شانه نیست و رافع اضطرار نیست. اما اگه راه دیگری هست میتونه دره بره، آیا اینجا جایزه؟ با سلام علیکم، ارتکاب کذب جایز است یا جایز نیست؟ این یک سوال دوم و جدیدیه. بحث توریه نیست. توریه حالا هرچه گفتیم تمام شد. نه، الان دفع ضرر، ضرر مالی یا ارضی یا نفسی منحصر نیست در دروغ. یکی از راه‌ها دروغه. نه، غیر از دروغ یه راه دیگری هم داره. از پنجره بپره بره اون طرف و از دستش فرار بکنه. آیا فقط اون جایی که منحصر باشه میگیره یا اینکه نه، حتی اگر راه دیگری هم داره باز جایز ارتکابی که؟ این سوال دومه. فرقش با سوال و فرق قبلی فقط اونجا بحث توریه بود، راه فرار منحصر نبود و توریه راه فرار بود، اما اینجا نه، توریه نیست، این راهی غیر از توریه وجود داره و میتواند از اون طریق خودش را نجات بده. این فرع دوم. خب مبانی همه روشنه، چون همون مبانی بحث قبل اینجا هم هست. دو احتمال در مسئله وجود داره و این دو احتمال هم مبتنی است بر اینکه موضوع را ما دفع و ضرر بگیریم یا اضطرار بگیریم. اگر کسی عین اون بحث قبل، اگر کسی گفت موضوع همان است که در اون 10-15 روایت آمده بود، یعنی دفع و ضرر علل اطلاق، اگه این موضوع شد نتیجهش هم اینجا روشنه، دفع و ضرر علل اطلاق، اما از این که انحصار داشته باشه دفع و ضرر در این طریق یا انحصار نداشته باشه، ولذا اونجایی هم که انحصار نداره راهی دیگه هم هست، با کذب دفع ضرر می شود ولو انحصار و اضطرار نیست، لذا میشه جایز. اگر مبنای اول رو بپذیریم بگیم دفع ضرر موضوع حکمه مطلقا، چه انحصار باشه چه نباشه. اگرم نه، مبنای دوم رو پذیرفتیم و گفتیم که موضوع مطلق دفع ضرر نیست، بلکه موضوع اضطرار و اجباره. اضطرار و اکراه مفید این است که منحصر در کذبه، راهی نداره برای خلاصی از این مشکل جز این که دروغ بگوید. اگر اینطور موضوع شد کذب، جواز کذب موضوع شد اضطرار، اون وقتی که جایز نیست، وقتی راه فراری داره دیگه جایز نیست. این همون بحث سابقه. پس اگر موضوع روایات و طایفه اولا شد میشه جایز، ولو که میتونه راه دیگه هم بره، لازم نیست همین راه رو بره، آسان‌ترشه، بی مشکل تره. و اما اگر موضوع مفهوم اضطرار شد که در روایت سماع آمده بود، اون وقت دیگه جایز نیست، فقط جواز منحصر میشه اونجایی که منحصر در این رهایی، منحصر در کذبه. این مبنا این دوتا بحثه. خب چون ما این مبانی رو اونجا بحث کردیم دیگه تکرار لازم نیست. ما عرضمون در اینجا این است که، یعنی دیگران هم قاعدتا همینا میگن، حتی اینجور به این شکل خیلی مطرح نشده، شاید هم لوضوحی بوده. مبنا اینجا اینه که اگر ما عرضی که اینجا باید گفته بشه این است که علی ای حالن ما در اینجا باید قائل به این بشیم که نه، جواز کذب منحصره در اونجایی که راه فراری غیر توریه نیست. علی ای حالن باید اینجا اینو بگیم. چرا؟ به خاطر یکی از این دوتا وجه. یا این است که میگیم روایا به خاطر یکی از این سه وجهی که عرض میکنیم، یکی از این سه وجهه، هیچ معارضی هم نداره این سه وجه. یک این که بگیم که روایت سماعه معتبر است و مفهوم دارد و اخص از اون 15 روایته. سه تا نکته رو کنار هم بگذارید. روایت سماعه معتبر است سندن، یک. دو، دارای مفهوم است، یعنی میگه اگر اضطرار بود آری، اگر نبود نه، مفهوم داره، نفی میکنه در عدم اضطرار. دو، سوم هم این که بله و اخصه. و سوم هم این که ما بگیم که اون مفهوم اونجایی که هیچ دفع ضرری نباشه و مبتلایی به هیچ مشکلی نباشه کار به اون نداره تا بشه من وجه، فقط اونجایی که مبتلایی به مشکلی شده اونجا رو داره میگه روایت، اون وقت میشه اخص و این میشه مقید اون، که این رو ما احتمال هم دادیم. اون وقت اگر این سه تا نکته رو بپذیریم، روایت سماعه میشه مخصص روایات اولا، موضوع میشه چی؟ موضوع میشه اضطرار، موضوع میشه اضطرار. اینه که گفته، فرموده است در یک دلیلی گفته اکرم العالم، یه دلیلی هم گفته که اذا کان العالم عادلا فاکرمه، دقیقا اینطور میشه که اینجا سه تا قضیه است. اکرم العالم اینجا هم جمله شرطیه که بود، دوتا مفهوم، دوتا قضیه میشه، یکی اکرم العالم العادل، یکم لا تکرم عالم غیر عادل. وقت اون دوتا اولی ها با هم مشکلی ندارن، اما اولی اکرم العالم با لا تکرم العالم الفاسق یا عالم غیر عادل میشه عام خاص مطلق، این میشه مقیدش. اینجا هم دلیل اول عیناً همینه، فرموده است که در دفع ضرر ارتکاب کذب جایز است. این دلیل میگه که اگر اضطرار بود جایزه، خب این مثبتینه، مشکلی نداره. مفهومش میگه اگر اضطرار نبود، همین در مقام دفع ضرر را که عام خاص مطلق بشه، در همین جایی که حالت دفع ضرر داره اگر اضطرار نبود جایز نیست. خب اینو از اون میبره بیرون، میشه مقید اون. و مقید که شد دیگه روشنه دیگه، مفهوم موضوع میشه دفع ضرر اضطراری انحصاری، و این جایی که میتواند از طریق پنجره یا با یک پارتی بازی در بره از این مشکل، دیگه انحصار و اضطرار نداره با اون. این وجه اول که مبانیش قبلا هم گفته شده روشن. وجه دوم این است که بگوییم که نه، من وجهه، کما اینکه معمولا تلقی من وجه داشتن از مفهوم سماعه، روایت سماعه و روایات طایفه اولا که در باب 12 کتاب الایمان بود. خب اگر گفتیم من وجه، اینجا اون وقت دیگه نرخش روشنه. عامین من وجه در ماده اجتماع که جایی است که راهی غیر از که راهی غیر از کذب وجود داره، تعارض و تساقط میکنه، چون این همون من وجهی که اونجا تصویر کردیم. این دلیل میگه که یجوز الکذب دفع الضرر، اون میگه اگر اضطرار نبود، میخواد حالا دفع ضرر باشه یا نباشه، اضطرار نبود جایز نیست. اون وقت ماده افتراق این اولی اگر دفع ضرری باشه که اضطرار باشه، این مال این. ماده افتراق مفهوم سما هم اونجاییست که دفع در مقام دفع ضرر اصلا نیست، نه اضطرار نه ضرر، هیچی، حالت عادی اینجا نشسته، اینا میگن کذب جایز نیست. اما اونجایی که دفع ضرر و اضطرار نیست، اینجا میشه ماده اجتماع. ادله اول میگه یجوز چون دفع ضرره، دلیل من مفهوم سماعه میگه لا یجوز چون اضطرار نیست، دفع ضرر غیر اضطراریه. تعارض میکنن، تساقط میکنن، و در ماده تساقط بعد از تساقط ما رجوع به عام فوق میکنیم که عام فوق هم در اینجا عدم جواز کذبه. ده ها روایتی که ما قبلا خوندیم، فکر میکنم روایات و حرمت کذب نمیدونم 50 تا 60 روایت بود دیگه، اونا همه میشه عام فوق، میگه جایز نیست. و این دو، سوم هم این که بگیم نه، روایت سماعه را اصلا ما قبول نداریم. توجه کردید؟ بگیم روایت سماعه را قبول نداریم، ولی بگیم، ولی قائل بشیم به این که روایت سماعه که میگه اضطرار را موضوع قرار میده، این بگیم یا حجت نیست یا مفهوم نداره، یا سندن یا دلالتن اشکال بکنیم. وقت اگر این بشه، باید قائل بشیم وجه سوم اینه که بگیم که ادله دفع ضرر چیست؟ ادله دفع ضرر انصراف به اضطرار داره. ادله دفع ضرر انصراف به اضطرار داره. این و باز علی رغم اینکه دلیل خاص و مخصصی ما اینجا نداریم که روایت سماعه باشه سندن یا دلالتن، علی رغم این باز میگیم که ادله دفع ضرر انصراف به اونجایی داره که راه فقط اینه، راه فقط اینه. این سه وجهی میشه برای اون احتمال اول. یعنی اگر کسی بگه آقا جایی که میتواند فرار بکنه راه گریزی داره، باز هم کذب جایزه، وجه اول میگه نه، قول اول میگه کذب جایز نیست. چرا؟ به خاطر یک از اینا، روایت سماعه را میپذیرد و اون را مقید میدونه، وجه اول، یا میپذیرد ولی من وجه میشه تساقط که میکنه، بازم میگه لا یجوز، عام فوق میگه لا یجوز. یا اینکه نه، اصلا روایت سماعه رو میذاره کنار سندن یا دلالتن، میگه که دفع ضرر که همون روایت اول خودش، اونا به تنهایی یعنی ظهور در اضطرار داره. این سه وجهیه که برای قول به احتمال اول میره، که حالا من عرض کردم معمولا اینا متعرض نشدن، حالا نسبتی هم شاید نسبت روایی هم نباشه آدم بگه که مثلا اینو واضح میدونستن، چون حالا نقطه مقابلش هم دلیل داره دیگه. به هر حال این احتمال و قول اول مبناش یکی از این سه وجه میشه. اما وجه دوم هم عرض بکنم، اما وجه دوم که کسی و قول دوم کسی بگه نه اینجا مثل توریه است، اینجا اونو مثل توریه بدونه، چطور اگه توریه میشد جایز بود که کذب را مرتکب بشه به رغم اینکه راه توریه بود، بازم میگفتیم جایزه کذب. اینجا ممکنه کسی قول همین قول و احتمال دوم بگه، من که احتمال میگم چون مطرح نشده احتمال میگم، احتمال یا قول دوم بگه، بگه نه این توریه، همونطور که اگر توریه هم میسر بود جایز بود کذب، اینجا هم در مقام دفع ضرر ولو فرار و گریز از یه طریق دیگری هم میسره، باز جایزه که. چرا؟ این وجه دوم مبانیش باز روشنه، مبناش این است که روایت سماعه رو ما قبول نکنیم، حالا یا دلالتن یا سندن، بگیم روایت سماعه که مفهوم اضطرار درش اومده بود، این بره کنار. یعنی روایت سمائه میره کنار و اون چه که باقی میماند روایات طایفه اولاست، اونام رو بگیم انصراف معنا نداره. دلیل داره میگه دفع ضرر، مواجهه با ضرر شده. اصلا امام در جواب این که حالا راه فراری هست راه فراری نیست اینا رو مطرح نکرده و به طور مطلق میفرمان که در مقام دفع ضرر میفرمان اینا 15-16 تا روایت بود، 17 تا روایت بود، حالا چه برای ضرری که به خود او متوجه میشه یا ضرری که به دیگران متوجه میشود. اینم وجه این طرفه. و اون بحث انصراف حقیقی که وجه سوم اونجا بود که این قول دوم اون رو قبول نداره، واقعا خیلی نمیشه قبول کرد. به هر حال دفع ضرر انحصار نداره به این، ولی شاهدش هم اینه که جایی که امام میخواسته حالت انحصار را بگه اونجا اکراه را آورده، اصرار را آورده. این همه بحث ما در ادله داریم که موضوع یک رفع حکمی شده اصرار، شده اکراه. خب تو این همه روایت همون فقط دفع ضرره، انصراف خیلی وجهی نداره. بنابراین عمده قصه در اینجا برمیگرده به اینکه این روایت مفهومم که حتما داشت، سماه مفهوم داشت، عمده بحث برمیگرده که این روایت سماه را از سندی کسی بپذیره نپذیره. عمده قصه این میشه اگر ما روایت سماه را از سندی پذیرفتیم، مسیر اینه که موضوع اضطرار میشه و جایی که راه فراری غیر از توریه داره جایز نیست. اگر روایت سماعه را نپذیرفتیم جایزه. نه، اون مسالک هم یک به یک اگر ملاحظه بکنید هیچ کدام در اینجایی که راه عرض شود که چی هست، نه هیچ کدام اینجا جاری نمیشه، خصوصیت داشت دیگه. بله توریه خصوصیتی بود و نه دلیل عقلی چیزی نه. چی میگه؟ نه عقلی اینجا چیزی نمیگه. حکم مستقلی تو این ریزکاری ها ما نداریم. نه عقل میگه که حالا در مقام دفع ضرر شد میتونه چه بکنه. آخه ما دلیل عقلی اگر یادتون باشه در کز دلیل عقلی را یه خیلی محدود و جمع و جور قائل شدیم که حکم عقل اونجوری، ولی اینجور احکام استثنانات عقلیه، در حد حکم قطعی چیزی نیست. اون حکم چیه؟ دلیل حاکم و اینا اون مرجع نمیشه. یعنی اون مرجع بالاتره، اون مرجع بالاتره. اگر کذب و اینا نداشته باشیم میریم به سمت اون. الان اینجا اولین موضوع نزدیک به این کذبه و اون عام از کذبه، از عام فوق میشه ادله کذب. این از این قصه. ولی لذا بینید که سرنوشت بحث را روایت سماعه تعیین میکنه و نهایتا هم نمیشود خیلی به روایت سماعه خیلی نمیشه. حالا ما همینجور در تردید رفت آمد کردیم دیگه که روایت سماعه را میشود قبول کرد یا نه، و به نظر میاد به هر حال ما نهایتا نمیتوانیم خیلی روایت سماعه را مطمئن به وثوقش بشیم. در هر حال همون مشکلاتی داره که قبلا گفتیم، ولذا در مجموع ما بیشتر رأی به سمت این میره که چون روایت سماعه را قبول نداریم و انصراف هم را قبول نداریم، موضوع همون دفع ضرر میشه. راه فرار دیگر هم باشه این روایات میگه جایزه، روایت میگه جایزه. یه مقدارم یعید و هازا این که در 15-16-17 روایت همینجور هی آمده دفع ضرر دفع ضرر، یک جا گفته نشده که مثلا یه سوالی بکنه که حالا این منحصر بود نه، یعنی ببخشید در جواب امام بیاد که البته اینی که میگیم اونجاییست که منحصر نباشه. این 16-17 روایت این باشه که هیچ چیزی در جواب امام ناظر به این که اینجا منحصر نیست نباشه. توریه ممکن بود که مثلا فرماشا ساموای سبحانی بگه کسی به آ توریه، چون چیزی که معمولا به ذهن نمیاد مطرح نشده و امر خفی و این هاست، ولی راه های دیگه که خیلی وقتا وجود داره. عرض کردم دیگه اون انصراف را باید بگیم دیگه، باید بگیم دفع ضرر یعنی استرار. این بعیده، واقعا بعیده. شما اگه همین روایات 16 17 تا رو مقایسه بکنید با موارد دیگری که وقتی که سوال میشه جواب میدن، میگه راه دیگه داره یا نداره، نمیدونم، یعنی تفاصیلش رو امام توجه میکنه، یعنی توجه میدن، ولی اینجا چی گفته نشده. بله دو تا راه داره، بله دو تا راه داره، ولذا اگر اکراه باشه و اضطرار باشه اون حتما جایزه، هم به دلیل ادله عامه اکراه و اضطرار، هم ادله که اینجا. ولی اگر اکراه و اضطرار نباشه، ما میگیم در کذب این ادله به طور خاص داره تعمیم میده جواز را. نه خیلی چیزی نیست، مستبعد نیست. خود اشاره اینجا برای توسعه گفته اینم حلاله، حلال و حرام دست اوه، برای توسعه فرموده اینجا حلاله. این بعید نیست که همینطور باشه. اینم یک بحث. این فرع دوم بود. نه مباهه، اگر حرام، اگر حرام، بله قطعا مباهه، برای اینکه ادله، بله 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 بله، مثل توریه، مثل توریه که غالب اینایی که میگفتن اگه توریه هم میشه باز میشه دروغ بگی، اونم همین بود. توریه جایز بود؟ نه خیلی معونه نمیخواد. چه معونه میخواد؟ توریه که معونه نمیخواد. نه معونه نمیخواد. ما گفتیم این بحث شخصیه، برای یکی معونه میبره، برای یکی نمیبره. به هر حال اینطوره دیگه، یعنی روال که بیاد جلو، مگر اینکه روایت سماعه رو واقعا کسی نتواند از در بپذیره، اون البته همون مسیر اول میشه. ولی همه قصه برمیگرده رو محور روایت سماعه، و روایت سماعه سند معتبری نداره، گرچه حالا مرحوم شیخ اون مرحوم راملی یک اعتنایی کرده یا توجهی به اون داره. اگر کسی در تصحیح اسناد اون حالا شکل عمی داشته باشه و به این اعتمادهای این شکلی که احتمالاً به حدس و گمان و اینجور چیزا برمیگشته اعتماد بکنه، اون روایت رو میپذیره. و اما اگر کسی نه، روی روالی که بخواد یه اطمینانی براش باشه و اینها باشه، به نظر میاد قابل وثوق نیست و مطلق دفع ضرر موضوعه. یه فلسفه‌ای داشته که در اینجا ولو اینکه راه منحصر نیست، ولی باز هم اجازه داده. اینم بحث دومیه که اینجا هست. در همین جا یک مطلب سومی هم هست که شاید خیلی هم پیچیده نباشه، اما چون از امام اینو طرح کردن عرض بکنیم بد نیست. اون مطلب سوم اینه که این روایات که در این بحث تجویز کرد کذب در مقام دفع ضرر، اینها یه معارضی داره غیر از بحثان این روایات با روایت سماعه. نه اصلا یه معارضای دیگه ای داره. اون معارض روایاتی است که منحصر کرده است جواز کذب را در دو سه مورد که این بحث ما از اونا نیست. یه روایاتی داریم که جواز کذب را منحصر کرده در دو یا سه مورد که در اون که بحث ما در هیچ کدوم از اونا نیست. و اون روایاتی که حصر میکنه اون وقت مفهوم داره، چون میدونید حصر از اون چیزاییست که مفهوم داشتنش تقریبا مورد اتفاقه، از مثل جمله شرطی اونا هم اتفاق بالاتری داره. اگر بگوید که اکرم العلماء الا زیدن یا الا الفساق، این تقریبا همه اتفاق دارن که این مفهوم داره. اکرم العلماء الا الفساق این مفهوم داره، یعنی دو تا جمله هست، یعنی اینو اکرام بکن فساق نه. این مفهوم هست تقریبا مورد اتفاقه. اون وقت روایاتی، این مطلب سوم که عرض میکنیم اینه که این روایاتی که میگفت برای دفع ضرر جایز است، که مواجهه با تعارضی است با یه روایاتی که حذف کرده جواز کذب را در دو یا سه مورد و دفع ضرر اونا نیست. خب اون که مفهوم داره داره میگه فقط اینجا جایزه، این داره میاد میگه نه اینجا هم جایزه، این داره با اون تعارض میکنه دیگه. این فرمایشی که حضرت امام فرمودن و حالا دو تا روایت عمدتاً اینجا هست که ما این دو روایت رو بخونیم تا بعد ببینیم آیا واقعا این تعارض اینجا هست نیست چجوری میشه. شبیه اون این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم تو فقه الا ما شاء الله وجود داره، منم به این دلیله که اینا متعرض شدن و الا میشد که ازش هم عبور بکنیم. حالا روایتشو ببینیم. این روایات در باب کتاب الحج، احکام عشرت، احکام العشره، همون کتاب بابی که در این ابحاث ما مکرر به اون مراجعه میکنیم، باب و احکام العشره، باب 141. عنوان باب جواز الکذب فی الاصلاح، که بعد به این روایات در استثنای دوم مفصل با این باب سر و کار داریم، مفصل همه اینا رو میخونیم. این روایات میگه که کذب در مقام اصلاح جایزه، این باب اینه، باب جواز الکذب الاصلاح. متأ در این باب یک تعداد روایاته که میگه کذب در مقام اصلاح بین الناس جایزه، خب اون بحثی نداریم باشه. بین اینها دو تا روایته که حصر کرده از جواز کذب رو در دو سه مورد حصر کرده، میگه اینجا فقط جایزه و در این حصر دفع و ضرر و اضطرار اصلا وجود نداره. این مشکل اینجا. حالا این دو روایتی که میشه در واقع مشتمل بر حصر و در نتیجه میشود تعارضی بین اون و روایات دفع ضرر، این دو روایته. یکی روایت پنج همین باب 141 هست که و انهو ان ابیه ان صفوان ان ابی مخلد سراج ان عیسی بن حسان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، این عیسی ابن حسان میگه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل کذب مسئول عن صاحبه یومن، هر کس دروغی گفت روزی از او بازخواست میشه. الا این حسره، میگه همه دروغ ها مورد مؤاخذه قرار میگیرد مگر چند جا، کذبن فی ثلاثه، در سه جا. یک، رجلون کائدون فی حربه، کسی که در جنگ و خدعه در حرب جایزه، یک نوع از خدعم دروغه، فهوه موقوع معنه، کائد در حرب ازش رفع شده حرمت کذب، این یک. او رجلون اصله بین اثنین یلقا هادن به غیر ما یلقا، که اینو بعد بحث میکنی، استثنای دوم اینه، میخواد اصلاح بکنه، با این یه چیزی میگه، با اون یه چیزی میگه، به این میگه که اون چقدر به تو علاقه داره، به او هم اینجوری میگه در حالی که واقعا اینطور نیست. یلقا هادن به غیر ما یلقا به هادا یرید و به ذالک الاسلام ما بینه ما، او رجل وعد اهله شیئا و هو لا یرید ان یتم له، در وعد به خانواده یعنی فرزند و اهل و ایال و اینها روایاتی آمده که اونجا در وعد کذب میشود جایز از موارد کذب، که اینو قبلا هم بحث کردیم، یعنی اشاره به این بحث سابقه ظاهرا داشتیم در بحث وعد. خب این روایته که این روایت الان داره حصر میکنه. این روایت رو از آن سندی بحثی بکنیم. این روایت انهو ان ابی علی ابن ابراهیم ان ابراهیم ابن هاشم ان صفوانه، تا اینجاش بحثی نیست روشن. البته ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم، سوالی راجبش بوده که ما ده ها بار راجبش بحث کردیم و گفتیم من حیث المجموع از باب این که از رجال مشهوره و اون شرایط توثیق رجال مشهور، ولی اون که توثیقم به طور خاص نداشته باشه اینجا تمامه، ولی زمان این روایت رو قبول، یعنی ببخشید ابراهیم بن هاشم رو قبول داریم. علی بن ابراهیم توثیق داره، صاحب تفسیره، پدرش هم از رجال مشهوریه که تضعیفی نشده، صفوان هم که از اصحاب اجماع است و تکلیفش روشنه. میاد راجع به ابی مخلد سراج و عیسی بن حسان، این دوتا توثیق ندارن، این دوتا توصیق ندارن. خب منتها ابی مخلد سراج صفوان ازش نقل کرده که از اصحاب اجماعه که اون لا یروان الا از ثقات، ولذا وقت ما در اون بحث رجالی این صفوان و بزنتی و ابن ابی عمر راجب این سه نفر، نه اون ده دوازده نفری که در جای دیگری داره، این سه نفر که لا یروان الا انثقه، ما این شهادت شیخ را قبول داریم، میگیم لا یروان الا انثقه، این توصیق عامه، منتها مرسلاتشون رو قبول نداریم. ولذا قبلا گفتیم که در روایات ابن ابی عمر و صفوان سه نظره، یکی این که هم نقل اونها توصیق مروی و ان هست، هم مرسلاتشون حجت، این یک، هم توصیق عامه هم مرسلاتشون حجت. یه قول همین است که هیچ کدام اینا اعتبار نداره، نه توصیق میکنه مروی و ان را جایی که نام برده، اونجایی هم که نام نبرده و مرسله اعتبار نداره. یه قول سوم بود که قول تفصیل بود، که اون قول قابل دفاع بود و اون قول به تفصیل اینه که هر جا ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی نام ببرن از یک راوی که داره ازش نقل میکنه مروی و انهشون، این نام بردن اونها توصیقه، این توصیق رو ما قبول داریم. اینجا هم همینطوره، بله اگر توصیق نام نبرن بگن رجله، اون نه، مرسلاتشون رو گفتیم قبول نداریم، وجهش هم قبلا چند بار گفتیم. خب اگر ما این نظر تفصیل سوم رو بپذیریم یا نظر اول رو بپذیریم، بگیم مثلا مطلقا چه نام ببرن چه نبرن روایت معتبره، خب طبعا اینجا روایت از این حیث، از حیث ابی مخلد سراج مشکلی نداره، چون اون سه قول، قول به تفصیل اینجا را میگیره و توصیق میکنه، چون اینجا اسم برده. و این در این خصوص، ولی بلزا ابی مخلد سراج تضعیفی هم مقابلش نیومده، فقط توصیق نکردن، این توصیق ابن ابی عمر میتواند جبران بکنه، این یک. اما نسبت به عیسی ابن حسان وقت یه بحث دیگری است. روایت ازش نکرد. بله این دیگه خیلی مصداق داره، یعنی نمیتونه. نه اون ها، نه حالا عرض میکنم یه وقت هست که یک سوال درستیه، جوابش منتها درست داره. جوابش این است که یه وقتی است که کسی کتاب می‌نویسه، میگه من قراره که هر که همه روات رو بگم و هر جایی هم هر توصیق و تضعیفی هم هست اونم رو بگم. اگر این رو از کلام شیخ بفهمیم، اون وقت یا نجاشی، اون وقت معناش اینه که هر جایی نگفته معلوم میشه قبول نداره، توجه کردید؟ ولی این جور چیزی در رجال نه فهرسته، نه رجاله، نه شیخه، نه رجال توسی و اصلا نه کشی، نه نه در سعید حصر و استقصانی سن. شاهدش هم اینه که خود اینها شاهدش اینه که مثلا یک کسی را نجاشی توثیق کرده، خود شیخ هم به خبرش عمل میکنه، ولی در رجالش اسمی هم نمیبره. گاهی حتی از نه اصلا حتی گاهی در کتابای فقهیش توثیق کرده. اصلا اینطور نیست. البته این سوال وجود داره، این سوال در بحث‌های رجالی وجود داره. ولی کسی که ممارست با مجموعه توثیق و تضعیف های اینا داشته باشه، مطمئن میشه که اینا در مقام حصر نیستن. ولی اگر در مقام حصر باشن، و خیلی مشکل میشه. میدونید چی میشه مشکلش؟ مشکلش این میشه که مواردی که شیخ ساکته در رجال یا فهرست، ولی نجاشی توثیق کرده و بالعکس، اینا الا ماشاءالله هست. اگر ما اون حس را بگیم، باید بگیم در همه این موارد تعارضه، و اون وقت اگه این تعارض را بگیم، یه دنیای عجیبی میشه اصلا، یعنی تعداد زیادی از بزرگان و چنان که شیخ توصیف کرده اون ساکته او بالعکس. این جواب دوم منه، خودتون دارید جواب خودتون میدید. تازه اینه که اگرم بگیم اون در مقام حس رو حرفام هست، این در جایی است که جای دیگه ای نیومده بشه بگه اینا ثقه ان، ولی اصلا به شیخ میگه آقا من اینجاها که اسم نبردم به خاطر اینکه تو عده حرف کلی زدم اینا رو میگرفت و نگفتم. جواب دومش خیلی جواب بهتریه، یعنی میگه که از شیخ میپرسیم که آقا چرا نگفتید که این ثقه این ثقه، میگه بابا من یه چیزی تو عده گفتم همه اینا رو میگرفت میره برضا نگفتم. این جواب از این جهته. بنابراین در ما البته نظرمون اینه، تفصیله و میگیم ابی مخلد سراج مروی و ان ابن ابی عمر موثوقه. اما اون شخص بعدی که عیسی ابن حسانه، عیسی ابن حسان تا اونجا که الان من به ذهنم میاد در جایی مستقیم ابن ابی عمر یا بزنطی یا صفوان ازش مستقیم بلا واسطه نقل کرده، اون وقت عیسی ابن حسان میشه از اون کسانی که با واسطه این آقا ازش نقل میکنه، جناب صفوان ازش نقل میکنه، اون وقت این یه بحث دومیست در بحث صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر. اون بحث دوم اینه که خب اگر شما به طور مطلق یا به نحو تفصیلی که ما گفتیم روایات صفوان و بزنطی رو قبول کردیم، آیا این فقط اونایی که مستقیم بدون واسطه نقل میکنه اونا رو توثیق میکنه، یا حتی با واسطه هم رو توثیق میکنه ولو یک دو سه واسطه بخوره؟ همین که یه جای سند دیدی ابن ابی عمر یا بزنطی یا صفوان بود، ما بعد اون یعنی ما قبل اون نظر زمانی ما قبلش اون مروی و انها تا امام، لازم نیست مستقیم ابن ابی عمر یا اون آقایون نقل بکنه، ولی با غیر مستقیم نقل بکنه در حقیقت داره توثیقش میکنه. اگر این سوال بعدیه، اگر گفتیم این توثیق هم توثیق حتی مع الواسطه را هم میگیرد، اون وقت این عیسی ابن حسان توثیق میشه. اما اگر گفتیم نه مع الواسطه را نمیگیرد، مع الواسطه را نمیگیره، اون وقت میگه عیسی ابن حسان مستقیم نه اینجا و ظاهرا جای دیگه هم این سه بزرگوار ازش نقل نکردن و توثیق خاصم که نداره، مشکل پیدا میکنه. این بحثم حالا بحث مبسوطش باز در جای رجالیه، ولی ما گرچه نمیگیم که حتما نمیگیرد مع الواسطه را، اما اطمینان به این که اون توثیق مرحوم شیخ در عده که اون توثیق شامل میشه حتی مع الواسطه راها، به این اطمینان نرسیدیم. بنابراین از این جهت این روایت مواجه با یه ضعفی هست راجع به عیسی ابن حسان. این یک روایت. جواب این دلالی این روایت روایت بعدی چون با هم مشترکه، من روایت بعدی هم از آن سند بررسی میکنیم، میخونیم و بررسی میکنیم، بحث دلالیش رو میذاریم برای جلسه دیگه. این یک روایت. روایت دوم که باز حصر درش هست، روایت ششم بعد از اینه، اون پنجم بود این ششمه. این روایت هم بن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال الکلام ثلاثه صدق و کذب و اصلاح بین الناس. اینا بعضیش استفاده هست شده، میگه همه سخنها هست شده در اینکه یا صدقه یا کذبه یا اصلاحه، یعنی همون کذبه در مقام اصلاحه. اینم استفاده هست ازش شده، حالا به اون وضوع قبلی البته نیست، اونجا عدات حصر داشت، اینجا متفاهم عرفیش میگن حصره و در اینجا باز چی نیست، اون چیه بحث ما که دفع ضرر رو اونها باشه نیست. این روایت هم از نظر سند باز خالی از اشکال نیست، برای اینکه اون ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی، بله بله احمد ابن محمد ابن عیسی، ایناش مشکلی نداره. اما این ابی یحیی الواسطی که ظاهرا سهیل ابن زیاد هم اسمش باشه، غیر از سهل ابن زیاده، سهیل ابن زیاده، ایشون هم بله، ایشون به نحوی نجاشی تضعیفش کرده، شیخ راجع به ایشون چیزی نگفته، اما نجاشی میفرماد که تعبیر نجاشی خیال میکنم اینطور چیزیست که لیسه به ثبت فر روایه، مثلا یه همچین چیزیه، میگه یه آدم پر و پا قرصی در نقل نیست، نقلش اونجور ضبط و دقت لازم رو نداره و همین کافیه که دیگه بکنه. تضعیف شخصیتی ازش نکرده، بیشتر تضعیف یعنی در واقع وثوق عمدی و مثلا اینها، یه نوع میگه اونجور تحفظ لازم و یعنی ثبت کنندگی او دقیق نبوده، یه همچین تعبیری حالا فکر میکنم این باشه، الان دقیقم یادم نیست. در هر حال ابی یحیی واسطی توثیق که نداره، بلکه به نحوی نجاشی جمله‌ای داره که یه نوع تضعیف هم ازش استفاده میشه. گفته چی؟ خب دیگه نجاشی راجب این چیز نداره؟ یه حافظه ما یعنی داره ها، حالا ببینیم، نمیدونم حالا، ولی در هر حال توثیق نداره، یعنی قطعا این روایت معتبر نمیشه، منتها حالا من این به ذهنم بود که چیزی اینجوری هم راجبش داره. خب حالا این دو روایته که ملاحظه کرد از سند هر دوش مشکل داره. حالا از دلالی هم چون یه بحث خوبی در اینجا هست که در خیلی جای فقه وجود داره، اونو انشالله یک شنبه صحبت میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.